چرا جهان منصفانه نیست؟ ما توقف ناپذیرها. قسمت آخر، شکستن طلسم. جنگ‌های صلیبی صدها سال پیش تموم شد و بیشتر مسیحی‌های امروزی نمیتونن درک کنن که چرا نیاکانشون به یه همچین داستان عجیبی باور داشتن و به خاطرش جنگ و خونریزی رو انداختن. در واقع اونا از این کار نیاکانشون خجالت زده هم هستن. مهم نیست که یه داستان چقدر قویه یا چند نفر بهش اعتقاد دارن. ما بالاخره میتونیم بفهمیم که اون فقط یه داستانه. شاید ما تو رویاهای مردم مرده گیر افتاده باشیم، اما یه راهی هم برای بیرون اومدن داریم. داستانا یه جور ابزارن و میتونن خیلی مفید باشن، اما داستانی که به جای کمک به مردم اونا رو بدبخت میکنه رو چرا تغییر ندیم؟ پس هر موقع مردم برامون داستانهایی درباره چیزهای پیچیده تعریف میکنن، باید یادمون باشه که یه سوال خیلی خیلی مهم رو از خودمون بپرسیم. آیا کسی به خاطر این داستان رنج میکشه؟ اگه بفهمیم که یه داستان باعث رنج زیاد و بیدلیل انسانها میشه، شاید بهتر باشه که از ابرقدرت داستانگویی خودمون استفاده کنیم و اون داستانو تغییر بدیم. حتی داستانایی که مردم سالها بهش باور داشتن و میشه تو چند سال تغییر داد. داستان زنان. احتمالاً بزرگترین داستانی که تو سالهای اخیر خیلی تغییر کرده، داستان مربوط به زنها بوده. هزاران سال مردم بیشتر دنیا باور داشتن که زنها از مردها پایین ترن و نمیتونن هیچ موقع کشیش یا معلم یا حکمران بشن. اگه یه دختر میپرسید چجوری اینو میدونی که زنها نمیتونن این کارا رو انجام بدن، مردم میگفتن خب به دوروبرت نگاه کن، هیچ زن کشیش یا معلم یا حکمرانی رو میبینی؟ نه. همین ثابت میکنه که زنها ناپاک و احمق و ضعیفن. دختر جواب میداد ولی این که مسخره است، هیچ کشیش، معلم یا حکمران زنی وجود نداره، چون زنا اجازه ندارن که این کارا رو انجام بدن. اگه دخترها حتی اجازه ندارن که به مدرسه برن، چطور میتونن بعدها معلم بشن؟ متاسفانه این چیزی بود که هزاران سال ادامه داشت. تو موارد خاصی چند تا زن تونستن معلم، کشیش یا حتی حکمران بشن، مثلا کلوپاترا تو مصر و کاترین کبیر تو روسیه، ولی اونا موردهای استثنایی بودن. حتی امروز هم خیلی از دینها هنوز اجازه نمیدن که روحانی زنی وجود داشته باشه، چون زنها ناپاک هستن. ولی تو بیشتر جاها این قضیه در حال تغییره. الان دیگه دخترها مثل پسرها میتونن به مدرسه برن و زنهای معلم و استاد و قاضی زیادی داریم. حتی بعضی از زنها رئیس جمهور و نخست وزیر شدن و ثابت کردن که زنها هم مثل مردها میتونن یک کشور رو اداره کنن. افراد زیادی تو سراسر دنیا کارهای شجاعانه زیادی انجام دادن که داستان زنها رو تغییر بدن. یکی از اونا ملاله یوسفزیه. ملاله تو سال 1997 تو شهر مینگوره تو کشور پاکستان به دنیا اومد. وقتی 11 سالش بود، یک گروه افراطی به اسم طالبان به شهرشون حمله کردن. یکی از چیزایی که طالبان بهش اعتقاد داره اینه که خدا پسرها رو برتر از دخترها آفریده و اگه دخترها به مدرسه برن خیلی عصبانی میشه. واسه همین طالبان رفتن دخترها به مدرسه رو تو شهر مینگوره ممنوع کردن و بیشتر از 100 تا مدرسه رو که دخترها توشون درس میخوندن و منفجر کردن و از بین بردن. ولی ملاله عاشق تحصیل بود و با اینکه واسش کار خطرناکی بود، تصمیم گرفت که به مدرسه بره. اون تصمیم گرفت که علیه طالبان حرف بزنه و شروع به نوشتن یه وبلاگ درباره زندگیش کرد و بعدتر با روزنامه ها و حتی تو تلویزیون مصاحبه کرد. اون میگفت که دخترها باید اجازه داشته باشن به مدرسه برن و هیچ خدایی دخترها رو از تحصیل منع نمی کنه. این فقط یه داستانه که مردهای خبیث اونو از خودشون در آوردن. اون میگفت که دخترها مثل پسرها شایستگی دارن و اگه بتونن دکتر و معلم بشن به همه مردم کمک میشه. این کار ملاله خیلی شجاعانه بود. اون داشت زندگی خودشو به خطر مینداخت، اما همیشه به مردم میگفت یه بچه، یه معلم، یه کتاب و یه مداد میتونه دنیا رو تغییر بده. یه روز وقتی ملاله 15 سالش بود، یه مرد جلوی اتوبوس مدرسه‌ش رو گرفت، رفت به سمتش و به سرش شلیک کرد. مردم دنیا شوکه شده بودن و امیدوار بودن که ملاله بتونه بهبود پیدا کنه. اون به یکی از معروفترین تینیجرهای جهان تبدیل شد. بیشتر از 2 میلیون نفر با امضاشون به کارزار رفتن دخترها به مدرسه پیوستن و مجلس پاکستان اون رو به قانون تبدیل کرد. ملاله بهبود پیدا کرد و سفرش به دور دنیا برای کمک به تحصیل دخترها رو شروع کرد. اون درباره زندگیش یک کتاب نوشت که میلیون ها نسخه ازش به فروش رفت. اون دعوت شد تا با رئیس جمهور آمریکا و رهبرهای مهم جهان ملاقات کنه. یه جایزه بین المللی خیلی بزرگم تو سن 17 سالگی گرفت که بهش میگن جایزه نوبل. ملاله تبدیل شد به جوانترین کسی که این جایزه رو گرفته. به لطف افرادی مثل ملاله تقریبا تمام کشورها الان اجازه میدن که دخترها مثل پسرها درس بخونن. حتی مهمتر از اون این که الان دیگه بدیهی و واضح شده که داستان قدیمی گفته شده درباره زنها اصلا درست نبوده. یه حرف چرند بوده. پرسش بزرگ اینه که چرا افراد خیلی زیادی هزاران سال به این داستان مسخره اعتقاد داشتن؟ گوشاتو باز نگه دار. خب دیدیم که داستانها بزرگترین اختراع انسان‌ها هستند. ما به لطف داستان‌ها داریم روی زمین حکمرانی می‌کنیم. داستان‌ها ما رو از شامپانزه‌ها و فیل‌ها و سگ‌ها خیلی قدرتمندتر کردن. اما همونطور که دیدیم، داستان‌ها می‌تونن بزرگترین دشمنای ما هم باشن. اگه یادمون بره که خودمون اونا رو ساختیم، ممکنه به زندانی‌های داستانامون تبدیل بشیم. وقتی میلیون ها نفر به یه داستان باور پیدا می کنن، مثل این می مونه که توی یه کابوس گیر افتادیم و نمی تونیم ازش فرار کنیم. پس انسان ها یه مشکل بزرگم دارن. اگه ما هر داستانی رو که بهمون میگن باور کنیم، احتمال داره که کارهای وحشتناکی بکنیم. مثل شلیک کردن به دخترایی که می خوان درس بخونن یا کشتن میلیون ها نفر تو جنگ های غیر ضروری. از اون طرف اگه از اعتقاد داشتن به همه داستان‌ها دست بکشیم، دیگه نمیتونیم دنیای فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. دنیا پر از هرج و مرج میشه. راستش هیچ راه حل ساده‌ای برای این مشکل وجود نداره. وقتی داری بزرگ میشی، داستانای زیادی رو میشنوی و اصلاً یکی از بخش‌های مهم بزرگ شدن اینه که یاد بگیری کدوم یکی از داستان‌ها رو باور کنی، کدوماشون رو تغییر بدی و کدوماشون رو دور بریزی. اینجاست که بچه ها یه مزیت عالی نسبت به بزرگترا دارن. اونا یه داستان رو زیاد نشنیدن. اگه داستانی رو درباره شیطون کروکودیلی یا دلار تو 10 سالگی بشنوی، شاید با خودت فکر کنی که واقعا امکان نداره. این فقط یه داستان عجیبه که بزرگترا بهش باور دارن. اما وقتی 50 سالت میشه و دیگه هزاران بار اون داستانو شنیدی و حتی به بچه های خودت هم گفتی، خیلی سخت تر میشه که بخوای نظرتو عوض کنی. پس اگه یه داستان نیاز به تغییر داشته باشه، احتمالاً بچه ها هستن که باید اونو تغییر بدن. این یعنی تو یه مسئولیت بزرگ داری و البته یه فرصت بزرگ. یادت هم باشه اگه مطمئن نیستی که کدوم داستان باید تغییر کنه؟ از خودت این سوالو بپرس. آیا این داستان باعث رنج کشیدن میشه؟ اگه یه داستانی باعث رنج زیادی میشه، خیلی مراقب باش. بهترین کار اینه که با کسی که داره به خاطرش رنج میکشه دربارش حرف بزنی و بهش بگی که داستان خودشو برات تعریف کنه. بعد ذهنتو باز کن، گوشاتو باز کن و گوش بده. وقتی داستانها با هم ملاقات میکنن، الان علاوه بر چیزایی که یاد گرفتی، دیگه میدونی که چرا دنیا همیشه عادلانه نیست؟ میدونی که چرا تو مدرسه ازتون امتحان میگیرن؟ چطوری بازی کردن با گل تونست تاریخ رو برای همیشه تغییر بده؟ و چرا بزرگترها از مالیات میترسن؟ الان دیگه میدونی چجوری سگها بهترین دوستای ما شدن؟ چجوری میشه که برنامه‌مون بیشتر وقتا اونطوری که میخوایم پیش نمیره؟ و چطوری بعضی از آدما یه کمی شبیه مورچه‌هان در حالی که بعضیا شبیه ملخان؟ همچنین میدونی چطوری به حرف اسکلتا گوش کنی، اولین شاعر کی بوده و چه جور کروکودیلی تاج و گوشواره داره. تو میدونی که چجوری یه سری از آدما تبدیل به پادشاه شدن و بعضیا به زور به بردگی گرفته شدن. تو دیگه الان میدونی چرا افرادی مثل آخناتون، فرعون مصر مجبور بود به میلیون ها نفر بگه که چیکار کنن و چرا بقیه دستوراتشو اجرا می کردن. تو الان می دونی که این مناسبت های ناعادلانه به گیاه ها و حیوان ها ربط داشتن. میلیون ها سال نیاکان ما تو گروه های کوچیک زندگی می کردن و به ندرت تلاش می کردن تا کسی رو تحت سلطه خودشون در بیارن. اونا گیاه می چیدن و حیوان شکار می کردن، ولی به گیاها و حیوانا نمی گفتن که چی کار کنن. یه انسانم به انسانهای دیگه نمی گفت که چی کار کنن. ولی انسانها تو 10,000 سال اخیر شهرها و امپراتوریهای بزرگتر و بزرگتری رو بنا کردن و بیشتر و بیشتر شروع کردن به امر و نهی کردن. اونا یاد گرفتن که چجوری گیاها و حیوانا رو تحت کنترل خودشون در بیارن و بعضی از انسانها یاد گرفتن که چجوری انسانهای دیگر رو کنترل کنن. تو میدونی که همه اینا به خاطر داستانها امکان پذیر شد. داستانهایی که مدام بزرگتر و پیچیده تر میشن. قبیله های کوچیک میتونستن با داستانهای کوچیک و ساده اداره بشن، در حالی که امپراتوری های بزرگ به داستانهای بزرگ و پیچیده نیاز داشتن. داستانهایی مثل شیطون قلب خور، قولهایی که مغزشون ماه بود و یه بدبویی جادویی که فقط خدایان میتونستن بفهمنش. مردم به خاطر داستانهایی که باور کرده بودن از پادشاهای بزرگی مثل آخناتون اطاعت میکردن و همه یه دستورات ناعادلانش رو اجرا میکردن. این داستانها تو هر کشوری متفاوت بود. مردم مصر از قوانین مصر پیروی میکردن چون به یه داستان مصری اعتقاد داشتن. تو هند مردم قوانین هندی رو رعایت میکردن چون به یه داستان هندی باور داشتن. چینی ها قوانین و داستانهای کاملا متفاوتی داشتن، ژاپنی ها هم همینطور. خب وقتی یه مصری یه هندی رو میدید یا یه چینی یه ژاپنی رو میدید، چه اتفاقی میافتاد؟ مردم بخشای مختلف دنیا چجوری میتونستن روی یه چیز با هم توافق داشته باشن؟ احتمالاً یه داستانی رو پیدا میکردن که همه بهش باور داشته باشن یا با هم میجنگیدن. ولی امروزه میتونی تقریباً به هر جایی از دنیا سفر کنی و هر جایی که بری بیشتر قوانین شبیه همن. مردم تو همه جای دنیا با یه قانون فوتبال بازی میکنن. مردم تو همه کشورهای دنیا از پول استفاده میکنن تا آناناس بخرن. مردم همه جای دنیا موقع قرمز شدن چراغ راهنما توقف میکنن. اما این اتفاق چجوری افتاد؟ چجوری شد که بعضی از داستانها و قوانین تو کل این سیاره پخش شدن؟ خب این یه داستان مفصل دیگه است.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like it.
دوستان خوبم، در کانال و پادکست خوانش کتاب برای انسان خردمند، فرهاد ارکانی هستم و خب اینم از جلد دوم ما توقف ناپذیرها که با نام و یاد یلدا و یلداهای این سرزمین شروع کردیم و امروز 22 تیر ماه 1404 خوندنش برای شما به پایان رسید. کتابی که به زبون ساده ولی با نگاهی عمیق گذشته انسان‌ها رو برای ساختن آینده به نسل آینده نشون میده. راستش به نظرم جامعه ما بیشتر از هر زمان دیگه نیاز داره که بچه‌هامون، که نوجوانامون با همچین مفاهیمی آشنا بشن و یه درک جهانی از تاریخ پیدا کنن. اگه شنیدن این کتاب برای شما مفید بوده، لطفاً کمک کنید تا دیگران، به خصوص پدرها و مادرها، معلم‌ها، مربی‌ها، همه ی کسایی که به نحوی با بچه ها و نوجوان ها سر و کار دارن ازش با خبر بشن. شاید درس های ظریف این کتاب هدیه ای باشه که داریم به آینده فرزندانمون و در واقع به آینده سرزمینمون میدیم. اگه حس کردین این مطالب ارزش شنیده شدن دارن، لطفاً حتماً با بقیه هم به اشتراک بذارین. بی نهایت ازتون ممنونم که تا اینجا همراه من بودین، با گوشهای نازنینتون، با پیامهاتون، با حمایتاتون. همین همراهی هاست که باعث میشه بتونم با وجود همه روزمرگی های زندگی که هممون درگیرشیم این کارو با انگیزه و انرژی ادامه بدم. به هر حال هممون سرما خورده یک زمستونیم. خوب همدیگر رو درک میکنیم و راستشو بخواین جز همدیگه هیچ چیز دیگه ای نداریم که به دادمون برسه. هر بار که همدیگر رو میبینیم شاید آخرین بار باشه، اما ما توقف ناپذیریم. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time.